صفحه 220. و مدافعین زنبه را واژگون می نمودند و سنگا بر حفاران فرو می ریخت و گاهی هم زنبه با سنگا سقوط می کرد، ولی آنقدر ارزش نداشت که مدافعین برای از دست دادن آن متاسف باشند. فرو ریختن سنگ عده‌ای از حفاران را کشت و در ضلع شرقی حصار کرمان حفاری متوقف گردید، اما در ضلع غربی بر اثر تاکید آقا محمد خان قاجار حفاری ادامه یافت و خواجه قاجار به حفاران گفت زودتر خود را زیر دیوار برسانید تا اینکه زیر سقف قرار بگیرید و مورد اصابت سنگ قرار نگیرید، و حفاران از بیم جان با سرعت هرچه تمامتر کلنگ می زدند و خاک بر می داشتند و یکی از آنها دورتر ایستاده بود و همین که زنبه را بالای دیوار می دید فریاد می زد و حفاران کلنگ و بیل را رها می کردند و می گریختند که مورد اصابت سنگ قرار نگیرند، و بعد از این که سنگ ها ریخته می شد برمی گشتند و کار ناتمام را تعقیب می نمودند. مدافعین برای جلوگیری از ورود سربازانی که می خواستند به وسیله نردبان یا برج‌های متحرک وارد شهر شوند فداکاری می کردند. مدتی بود که در کرمان گوشت به دست نمی آمد و از چنگک های دکان قصابی که دیگر گوشت از آن نمی آویختند برای ساختن یک نوع وسیله دفاع استفاده کردند و آن چنگک ها را بر سر تیرهای چوبی بلند نصب نمودند و چند نفر تیر را می گرفتند و چنگال را از حصار خارج می کردند و از راه مزغل ها آن را طوری میزان می نمودند تا اینکه پله فوقانی نردبان را بگیرد. آنگاه کسانی که در داخل حصار تیر را در دست داشتند به شدت آن را تکان می دادند و تیر که چون یک اهرم شده بود نردبان را از دیوار جدا می کرد و سرنگون می نمود و گاهی تیر قلابدار با نردبان پایین می رفت. به کار بردن آن تیر خطرناک بود، زیرا کسانی که آن را در دست داشتند برای اینکه قلاب به پله فوقانی نردبان گیر کند باید تیر را که متکی به دیوار بود بلند نگاه دارند و در نتیجه هدف گلوله های سربازان آقا محمد خان قاجار قرار می گرفتند. سرنگون کردن نردبان ها اهمیت داشت و سزاوار بود که برای سرنگون کردن نردبان جان را در معرض خطر قرار بدهند، و با سرنگون کردن هر نردبان عده‌ای از سربازان که به آن نردبان صعود می کردند به قتل می رسیدند یا مجروح می شدند و از کار جنگ باز می ماندند. کسانی که می خواستند از برج متحرک به وسیله تخته پل خود را به حصار برسانند به طوری که گفتیم در معرض خطر سخت بودند و مدافعین با تفنگ یا تیری که از کمان پرتاب می شد یا با فلاخن آنها را پرت می کردند. سنگی که با فلاخن پرتاب می شد اگر به صورت سرباز مهاجم اصابت می کرد او را از پا در می آورد و تعادل را از دست می داد و سقوط می نمود. با اینکه وعده پاداش آقا محمد خان قاجار به سربازان داوطلب مرگ و عده‌ای بزرگ بود و آنها هم از مرگ بیم نداشتند و نمی توانستند در حصار شهر برای قشون آقا محمد خان پایگاهی به وجود بیاورند که بتوان سربازان دیگر را بالا آورد و وارد آن پایگاه نمود. در چند نقطه سربازان آقا محمد خان قاجار توانستند وارد حصار شوند، ولی موفق به ایجاد پایگاه نگردیدند و مدافعین آنها را به قتل رسانیدند و عده‌ای را هم دستگیر نمودند، و در ساعت 10 بامداد که یک سوم از روز کوتاه زمستان گذشته بود هنوز آقا محمد خان قاجار توفیقی به دست نیاورده و معلوم می شد که مدافعین می توانند حمله مهاجمین را رد کنند. در آن موقع حفره‌ای که سربازان آقا محمد خان قاجار در طرف غربی حصار کرمان حفر کرده بودند به قدری وسعت به هم رسانید که می توانستند در آنجا باروت قرار بدهند و منفجر کنند، و آقا محمد خان تأکید کرد که بدون توجه به تلفات آن حفره را پر از باروت نمایند و فتیله از آن تا طرف دیگر خندق بکشند و بعد باروت را آتش بزنند. ما نمی‌دانیم که سربازان آقا محمد خان قاجار چقدر باروت در آن حفره نهادند، اما به قاعده باید به وزن امروز 1000 کیلوگرم و شاید بیشتر در آن حفره باروت قرار داده باشند، چون اگر میزان باروت کم بود دیوار ویران نمی شد. گرچه دیوار کرمان از سنگ نبود و آن را با گل ساخته بودند، اما سنگرهایی که در دو جنگ جهانی و به خصوص در جنگ اول بین المللی در میدانهای جنگ حفر شد نشان داده است که مقاومت گل بعد از اینکه خشک شود در قبال انفجار زیاد است و خمپاره‌های بزرگ جنگ جهانی اول وقتی روی سنگرها می‌افتاد نمی‌توانست سنگر را به کلی ویران کند و پیوسته قسمتی از آن برای اینکه سربازان در پناهش قرار بگیرند باقی می‌ماند. آقا محمد خان قاجار مثل سایر مردان جنگی آن عصر از میزان فشار کار باروت بعد از انفجار اطلاع علمی نداشت. توپسازان و تفنگسازان هم در خصوص میزان فشار گاز باروت بعد از انفجار اطلاع علمی نداشتند، ولی از روی تجربه می دانستند که چه مقدار از باروت بعد از آنکه منفجر شد به طور تقریب چه مقدار فشار دارد و به همین جهت میزان باروت تیراندازی را روی تمام توپ‌ها و شمخال‌ها و تفنگ‌ها و زنبورک‌ها می‌نوشتند تا اینکه تیراندازان بدانند چقدر باروت باید در توپ یا تفنگ و غیره بریزند و متوجه باشند که هرگاه کمتر بریزند گلوله بعد از خروج از لوله توپ یا تفنگ مقابل پای آنها خواهد افتاد و هرگاه زیاد بریزند تفنگ یا توپ منفجر خواهد شد. امروز چون فشنگ اختراع شده در تفنگ ها فشنگ و در توپ ها گارگوز به کار می برند. نه تفنگ منفجر می شود نه توپ. گارگوز نام فشنگ توپ است. کارخانه های اسلحه سازی در فشنگ ها میزانی معین باروت می ریزند و سر فشنگ را می بندند و تیراندازان دیگر مثل گذشته در معرض خطر منفجر شدن فشنگ نیستند. اما در قدیم که تفنگ ها سرپر و باروت سیاه در آن می ریختند بسیار اتفاق می افتاد که بر اثر بی احتیاطی و ریختن باروت زیاد در تفنگ سلاح در دست تیرانداز منفجر می گردید. آقا محمد خان قاجار مانند همه مردان جنگاور آن عصر از روی تجربه و قیاس می دانست که چه اندازه باروت باید منفجر شود تا اینکه قسمتی از حصار کرمان را ویران نماید. وقتی حفره پر از باروت شد آقا محمد خان قاجار دستور فتیله گذاری داد. در آن موقع بالای حصار در آن نقطه که می خواستند باروت را منفجر نمایند هیچ یک از سربازان خواجه قاجار نبودند و به دستور آقا محمد خان فتیله را روشن کردند و وقتی باروت منفجر شد قسمتی از دیوار شهر فرو ریخت و فشار انفجار و فرو ریختن قسمتی از دیوار زمین را تا چند کیلومتر در اطراف شهر لرزانید و چند خانه که در داخل شهر نزدیک حصار بود ویران شد. آقا محمد خان قاجار به سربازان خود دستور داده بود که تا دیوار فرو ریخت با تفنگ و تپانچه حمله ور شوند و هر کس را که در سر راه دیدند به قتل برسانند و دسته های کلنگدار و بیلدار بروند و دیوار پشت دروازه ها را ویران نمایند و خاک را از پشت دروازه ها بردارند و آنها را بگشایند و در همان حال دسته های دیگر از سربازان در منطقه ای که دیوار ویران گردیده از دو طرف بر حصار صعود کنند و مدافعین شهر را که بالای دیوار هستند به قتل برسانند. خواجه قاجار گفته بود تا وقتی که مدافعین شهر مقاومت می کنند غارت اموال ممنوع است، ولی بعد از اینکه مدافعین از پا در آمدند افسران و سربازان مجاز هستند که اموال مردم را به یغما ببرند و زنها را دستگیر کنند و مردان جوان را به غلامی بگیرند یا طبق تمایل خود به قتل برسانند. وقتی قسمتی از حصار کرمان فرو ریخت و قوقای ورود سربازان آقا محمد خان قاجار در فضای شهر انعکاس پیدا کرد، مدافعین خسته و گرسنه روحیه خود را از دست دادند و هیچ مورخ منصف نمی تواند مدافعین کرمان را مورد نکوهش قرار دهد که چرا در آن موقع متزلزل شدند و روحیه را از دست دادند و نتوانستند که مقابل سربازان آقا محمد خان قاجار مقاومت نمایند، چون علاوه بر این که مدافعین گرسنه بودند و غیر از آب چیزی نداشتند که صرف بدن کنند، نیروی آقا محمد خان قاجار نسبت به مدافعین کرمان خیلی قوی بود و سربازانش از حیث ساز و برگ جنگی بر مدافعین کرمان مزیت داشتند. هر سرباز که بعد از ویران شدن حصار کرمان وارد شهر شد دارای یک تفنگ و دو تپانچه و شمشیر و کارد بود و به اندازه 100 تیر باروت داشت، اما دارای 100 گلوله نبود، زیرا اگر گلوله سربی با خود حمل می کرد بارش سنگین می شد و سربازان کسر گلوله های سربی را با حمل مقداری ساچمه جبران می کردند. حتی اگر روحیه مدافعین کرمان متزلزل نمی شد، در قبال قشونی که وارد شهر گردید از پا در می آمدند. وقتی قشون خواجه قاجار وارد شهر گردید، لطفعلی خان زند در ارک کرمان بود و بیدرنگ به اتفاق عده‌ای از اطرافیان و گارد مخصوص خود از ارک خارج شد. او که از سنگری شدن در قلعه کرمان پشیمان شده بود، می دانست که در ارک کرمان قادر به ادامه مقاومت نیست، ولی اگر از ارک خارج شود امید دارد که خود و اطرافیانش را برهاند. صفحه 223. چگونه لطفعلی خان زند از کرمان خارج شد. وقتی قشون خواجه قاجار وارد شهر گردید، وضعی پیش آمد که لطفعلی خان زند نمی توانست که سربازان خود را از اطراف شهر، یعنی از برج‌ها و قسمت‌های مختلف دیوار، احضار نماید و آنها را از شهر خارج کند، چون در آن موقع شهر کرمان فقط یک مخرج داشت، آن هم در منطقه‌ای که دیوار ویران شده بود. هنوز دروازه‌ها را باز نکرده بودند تا اینکه سربازان مدافع شهر بتوانند از دروازه‌ها جان به در ببرند و به فرض اینکه در ساعت اول دروازه‌ها را می‌گشودند، آن معابر تحت اشغال قشون آقا محمد خان قاجار بود و مدافعین کرمان نمی‌توانستند از آن دروازه‌ها بگذرند و خود را نجات بدهند. دیگر اینکه بعد از ورود قشون خواجه قاجار به کرمان، حصار شهر به سرعت از طرف سربازان آقا محمد خان اشغال شد و مدافعین که در حصار و برج ها بودند نتوانستند خود را نجات بدهند و به قتل رسیدند یا اینکه اسیر گردیدند. اما اسارت آنها را از خطر مرگ نجات نداد و بعضی کشته شدند و دیگران به طوری که خواهیم گفت نابینا گردیدند، چون حصار و برج‌های اطراف شهر به سرعت تحت اشغال آقا محمد خان قاجار درآمد. لطفعلی خان زند اگر وسیله‌ای برای مربوط شدن با مدافعین می‌داشت، نمی‌توانست آنها را جمع‌آوری نماید و از شهر بیرون ببرد. ارتش خواجه قاجار متشکل از سربازان قوی مجهز به بهترین سلاح آن دوره، چون سیل وارد شهر شد و بعد از ورود به کرمان به شاخه های متعدد تقسیم گردید و هر شاخه یک قسمت از شهر را اشغال کرد. سربازان سیر و نیرومند خواجه قاجار بعد از ورود به شهر با مدافعینی روبرو می شدند که از فرط گرسنگی چون اسکلت به نظر می رسیدند و می ترسیدند تفنگ خود را خالی کنند که مبادا بدون داشتن بارود و سرب تفنگ خالی در دستشان بماند. شاید در بین مدافعین کرمان کسانی بودند که از فرط ضعف ناشی از گرسنگی نمی توانستند تفنگ خود را بلند کنند و قنداق آن را به شانه تکیه بدهند و روی ماشه تفنگ فشار بیاورند. توضیح حاشیه: مترجم تعبیر ماشه تفنگ را فقط برای پیروی از اصطلاح عمومی می نویسد و می داند که این تعبیر درست نیست و پدران ما می گفتند پاشنه تفنگ و در بعضی از ولایت‌های ایران مردم می گفتند چخماق تفنگ. ادامه متن. لذا نباید حیرت کرد که بعد از اینکه سربازان آقا محمد خان قاجار وارد حصار و برج‌ها شدند، بعضی از سربازان مدافع را مثل گوسفند سر بریدند و آنها نتوانستند مقاومت کنند، چون آنقدر ضعیف بودند که یارای مقاومت نداشتند. وقتی وضع سربازی که تفنگ در دست و شمشیر بر کمر دارد چنین باشد، معلوم است که مردم عادی کرمان دارای چه وضع بودند، زیرا طبق رسمی که در تمام جنگ‌ها رعایت شده و می‌شود، اگر آذوقه‌ای به دست بیاید اول بین سربازان مدافع تقسیم می‌شود و اگر چیزی باقی ماند به دیگران که سرباز نیستند می‌رسد. و در شهری که سربازان مدافعش از گرسنگی توانایی حرکت نداشته باشند، مردم عادی از گرسنگی به هلاکت می‌رسند، همانطور که هلاک می‌شدند. آقا محمد خان قاجار با اینکه می‌دانست که مردم شهر از گرسنگی ناتوان شده اند، می اندیشید که جنگ در شهر کرمان طولانی خواهد شد و پیش بینی می نمود که مردم در مساجد و کاروانسراها و خانه ها مقاومت خواهند کرد و خود را آماده نمود که اگر مردم در خانه ها مقاومت کردند، تمام شهر را با توپ یا وسائل دیگر ویران نماید و یک خانه در کرمان باقی نگذارد. ولی مردم مقاومت نکردند و همین که لطفعلی خان زند و اطرافیانش از کرمان خارج شدند، تسلیم گردیدند و جنگ در کرمان خاتمه یافت. در واقع در کرمان جز لطفعلی خان زند و اطرافیانش از جمله گارد محافظ او کسی مقاومت نکرد. پایداری سربازان گارد مخصوص لطفعلی خان زند یکی از برجسته‌ترین صفحات تاریخ جنگی ایران است و از پایداری 300 سرباز اسپارتی که در تنگه ترموپیل در یونان مقابل ارتش خشایارشاه پادشاه ایران پایداری کردند کم ندارد. بعضی از مورخین شرق نوشتند که شمار سربازان گارد مخصوص لطفعلی خان زند 1000 نفر بود و این گفته اغراق است و حتی نصف آن هم که 500 نفر می شود اغراق می باشد. جهانگردان و مورخین اروپایی که مدتی در ایران به سر برده اند شمار سربازان گارد مخصوص لطفعلی خان زند را 100 نفر نوشته اند و این یک رقم قابل قبول است. 300 سرباز اسپارتی که در تنگی ترموپیل در یونان جلوی ارتش ایران را گرفتند و به قتل رسیدند می دانستند که فرمانده و پادشاهشان نیز در آنجا کشته می شود و از میدان جنگ مراجعت نمی نماید. ولی آن 100 نفر که سربازان گارد مخصوص لطفعلی خان زند بودند می دانستند که خان زند قصد دارد که از کرمان برود و جان خود را نجات بدهد. محاذا آنقدر به لطفعلی خان زند وفادار بودند که همه در راه حفظ او کشته شدند و از آن 100 مرد دلیر حتی یک تن زنده نماند. آنها بعد از اینکه لطفعلی خان زند از ارگ خارج شد، اطرافش را مثل یک حصار جاندار گرفتند و در حالی که خان زند به سوی مخرج شهر می رفت، آنها نیز با وی می رفتند و همین که یکی از آنها از پا در می آمد، آن حصار جاندار تنگتر می گردید اما گسیخته نمی شد. به درستی معلوم نیست آن 100 نفر که اطراف لطفعلی خان زند را گرفته بودند از کدام یک از طوائف ایران به شمار می آمدند و اهل کدام شهر بودند، و مورخین اروپایی هم با وجود کنجکاوی و تحقیق نتوانستند بفهمند آن 100 نفر از کدام طائفه یا شهر بودند. بعضی گفتند آنها از طوائف افشار ساکن خمسه بودند و بعضی آن مردان دلاور و ازشان گذشته را اهل رفسنجان دانستند که از شهرهای کرمان بود. وقتی سربازان آقا محمد خان قاجار متوجه شدند که لطفعلی خان زند قصد دارد از شهر خارج شود، نیروی آنها برای ممانعت از خروج خان زند متمرکز گردید و تمام وسایل جنگی موجود را به کار انداختند تا اینکه از خروج لطفعلی خان زند ممانعت نمایند. خواجه قاجار گفت هر کس لطفعلی خان زند را دستگیر کند و نزد من بیاورد 10,000 تومان جایزه خواهد گرفت. و اهمیت این جایزه که برای دستگیری لطفعلی خان زند تعیین گردید وقتی معلوم می شود که قوه خرید تومان را در آن عصر در نظر بگیرند و جایزه ای که خواجه قاجار برای دستگیری خان زند تعیین کرد تقریبا به اندازه 4,000,000 فرانک فرانسوی امروز بود. این جایزه فقط برای زنده دستگیر کردن خان زند تعیین گردید و خواجه قاجار گفت اگر سرش را برای او ببرند جایزه نخواهد داد. خواجه قاجار از بس نسبت به خان زند کینه داشت میخواست او را زنده دستگیر کند تا اینکه وی را با انواع شکنجه ها به قتل برساند. آقا محمد خان قاجار قتل عادی را برای لطفعلی خان زند یک مجازات ضعیف میدانست و آن جوان در نظرش گناهکارتر از آن بود که با مرگ عادی به مجازات برسد و بدون تردید ناسزاهایی که سربازان لطفعلی خان زند از بالای حصار و برج‌های کرمان به آقا محمد خان قاجار گفته بودند و اکثر آن ناسزاها در مورد خاجگی وی بر زبان آورده میشد در تیز کردن آتش کینه آن مرد بسیار اثر داشت، زیرا به طوری که گفتیم آقا محمد خان قاجار در مورد خواجه بودن خیش بسیار حساس بود و اطرافیانش می دانستند که هرگاه کوچکترین اشاره به آن موضوع بکنند با شدیدترین عقوبت کشته خواهند شد. وقتی قشون خواجه قاجار وارد شهر کرمان شد وی به اطرافیان گفت من میل ندارم که لطفعلی خان زند کشته شود، بلکه می خواهم که او را زنده نگاه دارم و هر روز وی را به حضور خود بیاورم و به جلادان بگویم که او را شکنجه کنند و من به تماشا مشغول شوم و اگر او از شکنجه نمیرد و من مدت 100 سال عمر کنم هر روز او را مورد شکنجه قرار خواهم داد. خواجه قاجار نمی دانست که هیچ موجود قادر به تحمل یک شکنجه طولانی نیست و بعد از چند روز یا چند هفته خواهد مرد. کینه شدید آقا محمد خان قاجار نسبت به لطفعلی خان زند سبب نجات وی، البته نجات موقتی گردید، زیرا اگر خواجه قاجار برای زنده دستگیر کردن لطفعلی خان زند 10,000 تومان جایزه تعیین نمی کرد تا به شخص یا اشخاصی که او را زنده دستگیر کرده اند بدهد و به سربازان خود نمی گفت که از کشتن وی خودداری نمایند، لطفعلی خان زند نمی توانست از کرمان خارج شود و او هم مثل سربازان گارد مخصوصش به قتل می رسید و کافی بود که یکی از تفنگداران یا شمخالچیان یک گلوله به طرف خان زند شلیک نماید تا اینکه وی را از پا درآورد و هرگاه گلوله به سینه یا سر لطفعلی خان زند اصابت می کرد وی کشته می شد. اما چون خواجه قاجار گفته بود که از کشتن لطفعلی خان زند خودداری نمایند و او را زنده دستگیر کنند، سربازان آقا محمد خان قاجار که همه مسلح به تفنگ و تپانچه بودند حتی به سوی چند نفر که از سرداران لطفعلی خان زند به شمار می آمدند و اطرافش قرار داشتند تیراندازی نمی کردند، زیرا چون همه بی انقطاع تکان می خوردند سربازان خواجه قاجار می ترسیدند که اگر سرداران خان زند را هدف قرار بدهند گلوله به لطفعلی خان اصابت نماید و او را به قتل برساند و چند تن از سرداران خان زند هم که توانستند از کرمان خارج شوند حیات خود را مدیون کینه آقا محمد خان قاجار نسبت به لطفعلی خان زند شدند. سربازان خواجه قاجار که به سوی لطفعلی خان زند و سردارانش تیراندازی نمی کردند در عوض سربازان گارد مخصوص لطفعلی خان زند را هدف گلوله قرار می دادند و آنها از اسب بر زمین می افتادند و زیر سم اسب ها لگد می شدند و یا زیر فشار لگد سربازان پیاده قرار می گرفتند. بعضی از سربازان گارد مخصوص لطفعلی خان زند پس از مجروح شدن به جنگ ادامه می دادند و آنقدر روی اسب پایداری می کردند تا اینکه گلوله های دیگر آنها را از پا در می آورد. در قدیم گلوله ها با سرب ساخته می شد و سرب بعد از اینکه به بدن می رسید انبساط پیدا می کرد و یک زخم بزرگ به وجود می آورد. به طور کلی به مناسبت اینکه گلوله سربی در بدن منبسط می شد هر کس که تیر می خورد از پا در می آمد، مگر اینکه نیروی پایداری داشت و سربازان محافظ لطفعلی خان زند چنان پایداری می کردند که بعضی از آنها از اسب بر زمین نمی افتادند مگر پس از اینکه هدف چند گلوله قرار می گرفتند. سربازان خواجه تاجدار می دانستند که باید اسب لطفعلی خان زند را که موسوم بود به قران به قتل برسانند تا اینکه وی پیاده شود و دستگیریش آسان گردد. اما چون سواران پیوسته اطراف لطفعلی خان زند و سردارانش بودند، سربازان خواجه قاجار نمی توانستند که قران را هدف گلوله سازند. هر لحظه که سربازان آقا محمد خان قاجار در صدد برمی آمدند که قران را هدف سازند و خان زند را از اسب فرود آورند، چون سربازان محافظ مانند حصار جاندار اطراف لطفعلی خان زند را گرفته بودند از عهده بر نمی آمدند. در آن موقع آن دسته از سربازان خواجه قاجار که مأمور بودند دروازه ها را بگشایند، دو دروازه را بعد از ویران کردن دیوار پشت دروازه و خاک برداری گشودند. مورخین قاجاریه نوشته اند که لطفعلی خان زند در حالی که شمشیر میزد از دروازه کرمان خارج شد. اما این گفته مورد تردید است، زیرا قبل از اینکه محاصره کرمان شروع گردد پل‌های مقابل دروازه ها را ویران کرده، آن پل‌ها در دوره صلح وسیله ارتباط مردم کرمان با خارج بود و مردم هنگام خروج از شهر یا ورود به آن از پل‌ها که روی خندق به وجود آمده بود می‌گذشتند. بعد از اینکه لطفعلی خان زند تصمیم گرفت در کرمان مقاومت نماید، آن پل‌ها را ویران کردند تا اینکه نیروی مهاجم نتواند خود را به پای حصار کرمان برساند. در آن روز وقتی در دروازه ها گشوده شد، مقابل دروازه پل وجود نداشت تا اینکه لطفعلی خان زند که سوار بر قران بود بتواند از خندق عبور نماید و خود را به طرف دیگر خندق برساند. بعضی از مورخین نوشته اند که خان زند بعد از خروج از دروازه اسب خود را از روی خندق کرمان جهانید و این هم درست نیست و خندق کرمان به قدری عریض بود که خان زند نمی توانست اسب خود را از خندق بجهاند. لذا باید نظریه مورخین اروپایی را پذیرفت که می گویند خان زند از محلی که دیوار شهر فرو ریخته بود از کرمان خارج شد، نه از دروازه، و می دانیم که آن منطقه در مغرب شهر قرار داشت. این نظریه از این جهت منطقی است که در آنجا خندق را به طوری که گفته شد پر کرده بودند تا اینکه سربازان خواجه قاجار بتوانند خود را به پای حصار برسانند و لطفعلی خان زند و چند نفر که با او از شهر خارج گردیدند از خیابانی که در آنجا به وجود آمده بود گذشتند و از کرمان دور شدند. رابرت گرانت واتسون انگلیسی میگوید هنگامی که لطفعلی خان زند و سردارانش از شهر خارج شدند هوا تاریک بود و به همین جهت سرداران فرمانده خود را گم کردند. این گفته هم قابل قبول به نظر می رسد، زیرا روزهای زمستان کوتاه است و زود شب می شود و اگر هوا تاریک نباشد چند تن از سرداران لطفعلی خان زند که با او از شهر خارج شدند فرمانده خود را گم نمی کردند. از گارد مخصوص لطفعلی‌خان زند هیچ کس از شهر خارج نشد و همه به قتل رسیدند و روز بعد سرهای آن دلاوران وفادار را از بدن جدا کردند و بالای حصار کرمان نصب نمودند.